آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام او که همیشه مهربان است. سلام، با 201مین برنامه که ساعت صفر در خدمت شما هستیم. گروگان گرفتن مدارک بیمار در ازای پرداخت پول. چه بیمارستانای خوبی داریم ما. آدم شیفته که مرام مسئولانش میشه. گاهی فکر میکنم مگه صاحبان و کارکنان این بیمارستان‌ها غیر از برادر و خواهر من و شما هستند. بیمارستانی که مدتی پیش یکی از دکترهاش پای راست مصدومی رو به اشتباه به جای پای چپ شکافت و مصدوم بخت برگشته فقط به خاطر شکستگی پا روانه دیار باقی شد، این بار دستگل دیگه‌ای به آب داد و مدارک مصدومی رو که از شهر دیگه‌ای به این بیمارستان آورده شده بود فقط به خاطر اینکه هزینه که 10 میلیون تومانی درمان رو همراه نداشته گروگان گرفت تا خانواده که مصدوم پول رو به طور کامل پرداخت کنه. حتی خانواده که این بازنشسته که آموزش و پرورش با وجود داشتن دفترچه که درمانی 4 میلیون فراهم کردند، اما بیمارستان اجازه که ترخیص بیمار رو نداد. البته گناه این بیمارستان رو نمیشه به نام وزیر محترم و سایه بهداشت نوشت. اساتید حق و تدریس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در انتظار استخدام. خبر دوم ما به انعکاس نامه اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای به برنامه که ساعت صفر مربوط میشه. دانشگاهی که تا قبل از سال 90 با عنوان آموزشکده‌های فنی زیر نظر وزارت آموزش و پرورش بوده و قرار بوده اساتیدی که به صورت حق و تدریس با سوابق 6 تا 15 سال در این دانشگاه تدریس می‌کردند به استخدام آموزش و پرورش در بیاد. اما در جریان انتقال آموزشکده‌های فنی به وزارت علوم، حق استخدام این اساتید علارغم داشتن ردیف و کد پرسنلی از این نیروها سلب میشه و این عزیزان همچنان بلا تکلیف و خواهان به جریان افتادن روند استخدام و جذبشون هستند. به این بلا تکلیفی شرایط معیشتی بسیار سخت و نداشتن حداقل‌های لازم و تعلق نگرفتن بیمه، ایدی، پاداشت و حتی پرداخت ماهیانه در تمام مدت خدمت رو هم اضافه کنید. امیدواریم صدای ما به گوش مسئولان برسه و کار این اساتید به نتیجه برسه. انتصاب مدیر قلیانی در کمیته پزشکی یک فدراسیون ورزشی. قصه اعتیاد به قلیان از اون ماجراها که جدی و البته خنده‌داریه که به تازگی دامن رئیس تازه منصوب شده که کمیته پزشکی یکی از فدراسیون‌های ورزشی رو هم گرفته. البته بهترین توصیه اینه که قلیون نکشید تا در مواقع اینچنین لذت انتصاب و ریاستتون با رو شدن عکستون با قلیون به تلخی و رسوایی کشیده نشه، اونم برای آقایی که قراره به اشاعه فرهنگ سلامت و ورزش در جامعه، اونم در جایگاه ریاست کمیته پزشکی یه فدراسیون ورزشی بپردازه. البته این اتفاق تازه‌ای نیست، چون یکی از دوستان سینماگر ما تعریف می‌کرد تو همایش سینماگرانی که آثاری با موضوع مبارزه با مواد مخدر تولید کرده بودند، تنها کسی که اعتیاد نداشت من بودم و نمونه‌ها که بسیاری که گویای مغایرت حرف با عمله. پس لطفاً در انداختن و پخش عکساتون دقت کنید. نخبه هایی که قربانی پول پولدارها می شوند. دانشجوی پولی از اون طرحهایی که به نظر می رسه برای تحصیلات تکمیلی بچه پولدارها تصویب و تدارک دیده شده تا هر که پولش بیش درسش بیشتر. از طرف دیگه طرح دانشجوی پولی یا به عبارت دیگه پول بده مدرک بگیر با عدالت آموزشی مغایرت داره، اگرچه تأثیرات منفی این طرح بر رشد علمی کشور تو سالهای اول اجرای این طرح خودشو نشون نمیده، اما به راحتی میشه پیش بینی کرد که در آینده که پدیده که دانشجوی پولی نه تنها کمکی به رشد علمی کشور نخواهد کرد که سبب عقب گرد علمی و تبعیض تحصیلی و پایمال شدن حق و استعداد نخبه هایی میشه که نمیتونن هزینه این مدرک های پولی رو تامین کنند، و این خطر با ظهور پدیده‌ای به نام پزشک نماهای تحصیل کرده به طور مشهودتری خودنمایی خواهد کرد و مشکلاتی را در پی خواهد داشت. مجلس نو، فراکسیون نو. مجلس جدید کار خودش رو با انتخاب رئیس و هیئت رئیسه آغاز کرده که به نظر میرسه این تغییرات همچنان ادامه داره، به طوری که گفته میشه قرار فراکسیون ولایت جای خودش رو به فراکسیون جدیدی بده. دکتر غلامعلی جعفرزاده در خصوص علت این جایگزینی در مصاحبه که تلفنی به همکار ما گفته:
ببینید، بالاخره فراکسیون ولایت به دلیل ضرورت تشکیل شد. ضرورتش هم الان تموم شده دیگه، یعنی در مورد رئیس یک اجماعی بین یه افرادی وجود داشت، اون تا از رئیس به بعد دیگه اجماع نبود که شما نتیجهش هم توی از رئیس دیدید. یعنی از چیز به بعد، از رئیس به بعد دیگه نظرات رو هیئت رئیسه متفاوت بود، بنابراین خود به خود از همونجا دیدید که تقریبا به دو دسته تقسیم شده.
درست.
این مسیر هم ادامه خواهد داشت، یعنی اصلا در علاوه ولایت افرادی هستن، حالا به نام ولایت هست، افرادی هستن که اصلا باشون دوری نیز نشستن، برای خیلی ها غیر مقدور، یعنی مقدور نیست. برای این طبیعیه که در فراکسیون امید خب یه سری دوستان امید هستن، هیچ بحثی نداره، متعمدتا گرایشات اصلاح طلبانه دارن، خیلی هم خوبه. در فراکسیون ولایت یه دم هستن اصولگرا هستن که عمدتا گرایشات پایداری دارن، اینم خوبه. یه عده این وسط هستن که میتونن توازن رو به هم بزنن، معتدلن، عرضم به حضور شما مستقلن، اصولگرا هستن ولی اصولگرای معتدلن، اصلاح طلب هستن ولی اصلاح طلب معتدلن. اینا باید یه جایگاهی رو داشته باشن. احتمال اینی که یه همچین مجموعی با هم دیگه شکل بگیره زیر یک سقف خیلی خوب مثلا دور از ذهن نیست.
دکتر جعفرزاده در ادامه در خصوص رهبری این فراکسیون عنوان کرده:
ببینید، قطعا دیگه آقای لاریجانی و آقای عارف نیستن.
درست.
بدین این که آقای لاریجانی خب حالا بالاخره احتمالاً با اون دوستانه و این طرف آقای عارف با این دوستانه. احتمالاً حتما هم اینجوری نیست که باید یه آدم استرستار داشته باشه که امکان داره مثلا یه شورایی فراکسیون رو بچرخونه. اشکالش در چیه؟ شورای گردش کنه. من خیلی اینجور نمیدونم باید یه آدم مثلا ملی فلان رو. الان یه عده دوستانی هستن جریان معتدل هست، عرضم به حضور شما، و هیچ ارتباطی هم با هیچ کس ندارن.
حالا باید دید که اعضای این فراکسیون چه نمایندگانی هستند، رهبر این فراکسیون کیه و چه اهدافی رو دنبال خواهند کرد. سید علی خمینی: عده‌ای برای منافقین دل می سوزانند که چرا اعدام کردید؟ آنها جنایاتی کردند که داعش آنها را نمی کرد. اگر بنا بود امام نرمش از خود نشان دهد که کشور رنگ آرامش به خود نمی دید. آیت الله لاریجانی: به رغم فضاسازی رسانه‌ای، انتخابات ریاست مجلس و خبرگان به خوبی پیش رفت. برخی ها با اعمال فشار سعی داشتند آرای نمایندگان را تصاحب کنند. اژه‌ای: پرونده حصر در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. تا زمانی که این مصوبه به قوت خود باقی است، کاری نمی شود کرد. سید حسن خمینی: متحجران دیروز امروز معیار شناسایی حق و باطل شدند. پیش از انقلاب مبارزه را حرام می دانستند، اما الان سردمداران اندیشه شده و دیگران را به محاکمه می کشانند. درخواست خانه موسیقی از صدا و سیما: اثر جاودانه که ربنا را ماه رمضان پخش کنید. علامت سؤال: چرا پول نفت به کارگران پارس جنوبی نمی رسد؟ شنیده بودیم کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره، اما نشنیده بودیم کوزه‌گر اصلا آبی نداره که بخوره. اگه سالهای قبل هر از گاهی خبری از تجمع کارگران در عسلویه به گوش می رسید، این روزها تقریبا هر هفته و یا در نهایت ماهی یک بار می شنویم یک فاز پارس جنوبی حقوق کارگراش رو پرداخت نکرده. البته تعداد ماهای معوقه یک ماه یا دو ماه نیست، بلکه گاه بیشتر این تجمع زمانی آغاز میشه که مطالبات معوقه کارگران به بیش از 3 ماه می رسه و هنوز معوقه ها رو ندادن حقوق ماه بعد به تعویق می افته و این در حالیه که خبرها حاکی از افتتاح فازهای بعدی پارس جنوبی داره. یه تناقض ظریفی در این میون وجود داره که حالا این سوالها پیش میاد که اگه حقوق کارگرها که فازهای قبلی رو نمیتونید بدید، چرا فازهای بعدی رو افتتاح میکنید تا شمار کارگرها با حقوق معوقه به بیش از تعداد فعلی برسه؟ و اگر مدعی هستید درآمد ناشی از افتتاح فازهای جدید بخش قابل توجهی از نیاز صادرات و نیروگاه‌های کشور رو تامین می‌کنه، چرا از این تنور نونی به دست زحمتکشای واقعی پارس جنوبی نمی‌رسه؟ شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.